بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، صحبت در مورد قول ابل بود. مرحوم شیخ فرمودن که اجماع منقول داریم بر جواز قول ابل. بله، حالا دلیل بر این جواز بیع قول ابل چی هست؟ دو تا بیان گفتن. مثلا یه بیانش اینه که ما قائل بشیم به اینکه شوربش جایزه. اگر شوربش جایز باشه، طبیعتاً شوربش منفعت مقصوده است. این منفعت مستم که بگیم جایزه دیگه، به خاطر که منفعت محلله مقصوده داره به جایز میشه. بنابراین اجماعی هم که تو مسئله داریم، به فرض که اجماعی باشه، شما اجماع رو بعد مناقشه میکنم دیگه، به فرض که اجماع باشه میشه اجماع مدرکی و صرفاً خلاصه دل ما رو قرص میکنه، مؤید استدلال ما هست، خودش دلیل برای ما نمیشه. یه احتمال هم این بود که ما قائل بشیم به حرمت شرب بول ابل اختیارن، که اگر قائل به حرمت شرب بول ابل اختیارن بشیم، نتیجهش میشه که بگیم بیعش فرمایید باطله، چون جواز فی حال الاضطرار مصحح بیع نیست. خب باید جواز فی حال الاختیار داشته باشیم. خب ما اگر قائل بشیم که فی حال الاختیار حرامه، فی حال الاضطرار فقط جایز میشه، خب این نتیجهش میشه که بگیم بیعش جایز نیست، با همون توضیحاتی که در مورد حدیث نبوی قبلا محضرتون عرض شد. که در این صورت علل قاعده میگیم بیعش جایز نیست، لکن امکان داره اجماعی تحقق بگیره بر جواز بیعش. اگر همچی اجماعی داشته باشیم بر جواز بیعش، به فرض که همچه اجماعی بر جواز بیع داشته باشیم، بر اساس اون اجماع میتونیم بگیم بیع جایزه. حالا اجماع داریم یا نداریم، جناب شیخ میفرمان که ظاهر کلام علامه و ابن سعید در نزهه اینه که مسئله اجماعی نیست. چرا اجماعی نیست؟ چرا همچه ظهوری داره کلام ابن سعید و علامه؟ عرض کردیم ابن سعید و علامه هر دوتاشون اجماع شناس هستن، اولا معتنی به اجماع هستن، ثانیاً معتنی به اجماع یعنی چی؟ یعنی که در این مسئله اجماع باشه، اینا بر خلاف اجماع فتوا نمیدن. اینا آدمایی نیستن که بر خلاف اجماع فتوا بدن. خب ولی ما نگاه میکنیم ببینیم مرحوم علامه در نهایه و ابن سعید در نزهه بر خلاف این اجماع منقول جامع المقاصد و فاضل قطیفی، بر خلاف این اجماع منقول فتوا دادن. اینا گفتن اجماع داریم بر جواز، مرحوم علامه و ابن سعید فتوا دادن به چی؟ به عدم جواز. خب پس معلوم میشه در مسئله اجماع نیست. حالا نظر شیخ انصاری تو این مسئله چی هست؟ بالاخره شیخ دو تا احتمال مطرح کردن دیگه، جواز شرب، عدم جواز شرب. در فرض جواز شرب نتیجه میشه چی؟ میشه جواز به. در فرض عدم جواز شرب نتیجه رو موکول به اجماع کردن، اجماع گفتن محقق نیست، بنابراین میشه عدم جواز بیع. علل قاعده باید حرف بزنیم. خب نظر خود شیخ انصاری تو این قسمت چی هست؟ رفقا به نظر شما نظر شیخ چیه؟ قائل بالاخره به جواز، قائل به عدم جوازه. خب لکن الانصاف چی؟ خب ببینید داداش، از شروع مسئله دقت بکنید. شیخ میگه دلیل بر جواز بیعش، اول شروع مسئله دقت کنید، میگن اما به اول میگه بول الابل یجوز و بیعه اجماعا، این طرح مسئله. خب بعد تو تعلیلش که میره، توی استدلالش که میره، میگه اما لجواز شربهی اختیارن. لنگه دومشو ببینید، و اما لعجل الاجماع المنقول لو قلنا به عدم جواز شربها. تو قسمت اول که در مورد جواز شرب میخواد صحبت بکنه، جازمانه حرف میزنه، میگه اما لجواز شوربه اختیارن. تو قسمت دوم که میخواد عدم جواز شوربه بگه با لو میگه. لو یعنی چی؟ لو بخوای ترجمه کنید تو عبارات عربی با چجور ترجمه کنید؟ اگر نگید، بگید به فرد که. خب ما لو رو اگر بخوایم ترجمه کنیم باید بگیم به فرد که. به فرض که نیست، یعنی من قبول ندارم، ولی به فرض که قبول داشته باشن. اینطور نیست، به فرض که اینطور باشه. خب چون شیخ لو آورده، بعدا هم دوباره تو ولانصاف هم شیخ لو میاره، تو ولانصاف هم میگه لو قلنا به عدم جواز شوربه ها. اون لو قلنا باز دوباره چی؟ یه ظهوری داره در اینکه شیخ خودش قائل به عدم جواز شورب نیست. یعنی از بین این دو تایپ روایت که اول الابل خیر من الوانها و اون دو تا روایت سماع او کی بود جعفری، خب همون الوان ابواب الابل خیر من الوانا امثال این روایات شیخ داره عرض میکنه و قائل به جواز شرب فی حال اختیاری. استظهار اینجوری میکرد میشه کرد همش هم به خاطر استظهار از یک کلمه، کلمه لو. خب لو رو تو ادبیات خوندید دیگه، ما سه جور شرط داریم تو بلاغت گفتن براتون دیگه. یه وقت از اذا هست، اذا رو برای محقق الوقوع میگن، یعنی قطعا این جزا برای این شرط محقق میشه. با اضافه فقط میخوام میگن که در این زمانی اتفاق میفته. خب گاهی اوقات هست از این استفاده میکنن، این برای چی هست؟ برای ممکن الوقوعه. گاهی اوقات هم از لو استفاده میکنن، لو برای ممتن الوقوعه. این ممتن هم که اینجا میگیم به معنی امتناع عقلی نیستا، یعنی اتفاق نیفتاده. به فرض که این اتفاق افتاده بود این نتیجه رو میداد. مثلا الان من به شما میتونید اینجور بگید که به فرض که من رفته بودم مدرسه امام باقر علیه السلام ثبت نام کردم، الان کلاس رسائل نشسته بودم، چون اون ساعت اینا مثلا رسائل دارن. خب الان من نرفتم اونجا، ولی به فرض که رفته بودم، اینجا لو استفاده میکنه عرب، یعنی به فرض که رفته بودم الان کلاس رسائل واسه شرکت بکنم. خب برای چی لو استفاده میکنن؟ چون این شرط اتفاق نیفتاده. میخوام بگیم به فرض که اتفاق افتاده بود نتیجهش این میشد. به فرض که مثلا من فلان سرمایه گذاری رو کرده بودم الان اینقدر پول داشتم، خب من این سرمایه گذاری رو نکردم در گذشته، به فرض که کرده بودم الان اینقدر سرمایه داشتم اینقدر پول داشتم. این لو امتناع که میگن امتناع لل امتناع، یعنی این کار رو انجام ندادم لذا اون نتیجه برش مترتب نشده. به فرض که انجام دادم اون نتیجه مترتب میشد، ولی چون انجام ندادم اون نتیجه مترتب نشده. اینجا شیخ از کلمه لو که استفاده میکنه همچین ظهوری میشه ازش برداشت بکنیم که ایشون قول به عدم جواز شرب رو قبول نداره. دوبارم میگه لو، یه دفعه تو ولانصاف میگه، دفعه تو قبلش میگه، ولی در مورد جواز شرب که میخواد صحبت کنه دیگه لو نمیاره، جازمانه صحبت میکنه. خب عرض شاید خدمتون موند این عبارت مرحوم علامه رو ازش بخونیم که ساده هم از چیزی نداره دیگه، که مرحوم علامه در نهایه در کتاب نهایت الاحکام فی معرفت الاحکام گفتیم دو تا نهایه داریم دیگه تو کتب فقهی شیعه، دو تا نهایه داریم. گفتیم یا نگفتیم؟ یه نهایه شیخ طوسی است، النهایه فی مجرد الفقه والفتوا، یه نهایه علامه است، نهایت الاحکام، احکام یعنی محکم کاری، فی معرفت الاحکام. خب فی معرفت الاحکام که اونجا تو نهایه مرحوم علامه اینجوری میفرماید و کذالک البولو، کذالک یعنی یحرم بیعه. خب قبلش علامه داشته در موارد حرمت بیع رو میگفته، بعدش میگه کذالک البول. شیخ انصاری میفرمایه که این کذالک یعنی یحرم بیعه، کما اینکه بیع چیزای دیگه حرامه، اینم بیعش حرامه، چیزای دیگه که تو اون عبارت اومده اینم بیعش حرامه. و امکان طاهرا، و امکان طاهرا، به چه دلیل بول بیعش حرامه ولو و امکان طاهرا، گرچه که طاهر هست. خب میگن لل استخبافه، لل استخباسه، به خاطر استخباس. علامه نظرشون اینه که حرمت بیع بول به خاطر استخباسش هست. مثال هم میزنن که ابوال البقره و الابل، خب فرق بین ابل و غیر ابل هم نمیذاره ایشون، که ابوال البقره و الابل و ان انتفع بهی فی شربه للدواء، گرچه که از اینها استفاده میشه برای شرب للدواء، برای تداوی استفاده میشه، گرچه برای تداوی هم استفاده میشه، ولی در این حال میگیم بیعش چی هست؟ بیعش حرامه، یعنی بیعش باطله، جائز نیست بیعش. چرا؟ لأنه منفعت جزئیت نادره، چون این تداوی یه منفعت جزئیه نادره هست، بلا یعتد بهی، و اونجایی که منفعت جزئی نادره باشه اعتنا بهش نمیشه، یعنی عدم المنفعه حساب میشه. اگه کالایی هم عدم المنفعه باشه این کالا چی؟ بیعش صحیح نیست. انتها کلام علامه در نهایه که شیخ اینجا یه تعلیقه میزنه، میگه آقا این استدلالی که مرحوم علامه میگه خب نیاز نبود اینقدر خودشون به زحمت بندازه، همین مقدار که منفعتی به خاطر اضطرار حلال میشه خب در حالت اختیار حرامه، ولی به خاطر اضطرار حلال شده، به خاطر اضطرار حلال شده، چون ایشون گفت که حرام لل استخباس دیگه، خب به خاطر شرب حل دوا بنامش لل اضطرار دیگه، حلیتش شده لل اضطرار. اگر یه کالایی حلیت انتفاعش به خاطر اضطرار باشه ولو منفعت مقصود هم داشته باشه، ولو منفعت کلی هم داشته باشه چی؟ بیعش صحیح نیست. بنابراین تحلیل نکنید که لعنه و منفعتون جزئیه، نه این پای تحلیل دقیق بکنید دیگه چی؟ لعنه و جاز للاسترار خب و یحرم و فلاختیار، تحلیل دقیقش اینه خب، یعنی استدلالی که شما یه علامه دارید میکنید استدلال دقیقی نیست. چرا؟ چون علت اصلی اینه که اینجا حلیت اضطراریه داره، حلیت فیال الاختیار نداره. حلیت اضطراری هم نداشته باشه حالا فرقی نمیکنه دیگه، منفعت چه جزئی باشه چه کلیه باشه، این دلیلتون به یک معنا میشه گفت دلیل اخص از مدعا هست، این دلیلتون یه جاهایی جواب میده یه جاهایی جواب نمیده، چون بعضی از جاهام هست که منفعت کلیه داره منتها حلیتش به خاطر اضطرار اونجا هم باطله، خب این دلیل شما اونجا دیگه جواب نمیده، فقط به درد جایی میخوره که منفعت جزئیه داشته باشه. اگه میخوای استدلال بکنی اینجور که من میگم استدلال کن، ببینید در حقیقت به استدلال علامه ایشون اشکال میکنه که دلیلت اخص از مدعا هست. اقول بل یعنی تحلیل رو عوض کنه آقای علامه، حرفات خوب مدعات خوب ولی دلیل دقیق نیست. اقول بل تحلیل رو عوض کن اینجوری بگو لأن المنفعت المحللت للاسترار و این کانت کلیتن، کلی یعنی مقصود در مقال جزئی است دیگه، جزئیه لا یعتد بهی، کلیه یعتد بهی، جزئیه نادره، کلیه چی؟ مقصوده. و این کانت کلیتن، از این کلیه خیلی چیز نیست، مصطلح نیست، خب حالا گوش به زنگم باشی جای دیگه کتاب هم نگاه کنیم، این کلمه کلیه شد تنها همینجاست که ایشون استفاده میکنه، مقصوده و معتدون به ها و از کنم خدمتون که یکی دیگه هم بود چی بود؟ قالبه. آره این رو زیاد استفاده میکنه شیخ، ولی این کلیه رو همین یک جا تو ذهنم ساعت استفاده میکنه. خب منفعت محلله لرستار و این کانت کلیتن لا تصدق البیعه کما عرفته توی اون فقه الحدیث حدیث نووی که خدمتون توضیح دادیم از این رو روشن شد که منفعتی که به خاطر استرار حلال شده این استرار محلل خب مصدق بیع نمیتونه باشه. هازا تمام الکلام فی بیع البوله. بله آقا جان علت حرمت شور رو گفتن استخباسه نه حرمت بی، نه عبارت ببین، عبارت ببین گفتن چی؟ کذالک البول ها بله بله زیل بله درست معذرت درست، ولی خب بالاخره مستقیم برای بی نیست، خب این استخباس، استخباس حرمت شور میاره، حرمت شور که اومد بهش باطل میشه. خب ببینید ایشون داره اون فرض این که در حالت اضطرابی داره و ان انتفاع رو مطرح میکنه، تو و ان انتفاع میخواد بگه در حالت اضطرار، خب در حالت اضطرار نوشیدنش جائزه، اینو میخواد بگه دیگه، و ان انتفع بهی فی شربه للدواء، در حالت اضطرار ازش استفاده میشه و جائز هم است استفادهش، آیا این مصحح به میشه یا نمیشه؟ تو فرض اضطرارش میگن لعنه و منفعت جزئیه، این استدلالی که بردن برای فرض اضطرار بردن، حواستون باشه برای کل مسئله نیوردن، اون استخباس برای کلی مسئله بردن که چون خبیثه شربش حرامه بنابراین بهش باطله. کسی میگه که آقا در حال اضطرار که دیگه شربش جائزه، که شربش جائزه برای تداوی، کسی مضطر بشه به اینکه بول ابل بخوره، خب اینجا چی میگی؟ اینجا منفعت محلله مقصوده داره؟ علامه میگه نه این جزئی است، این منفعت جزئی است، احسن تو بیانش همین میشه دیگه. قبلا هم گفته بودیم که یه انقلتی بود یادتون هست، یه دخل مقدری بود شیخ که کسی به شیخ میگفت که آقا اینم منفعت چی هست، این چه فرقی داره با منفعت نادره؟ شیخ میگفت که حاکم عرفه، عرف منفعت نادره رو کلام منفعت میبینه، این رو کلام منفعت نمیبینه. الان مرحوم علامه داره میگه چی؟ مرحوم علامه داره همین رو که شیخ انصاری قبلا میگفتن عرف این رو منفعت میبینه، به دفاع از اون قائل گفتن عرف این رو منفعت میبینه، منفعت نادره رو منفعت نمیبینه، همین رو علامه داره میگه منفعت نادره است. خب یعنی که اندر اون اشکال مقدر از طرف کسی مثل علامه بوده. خب کسی مثل علامه بوده. خب این بحث بول تمام. بحث دوستان گروهای مقایستتون شکل گرفته که بله؟ خب همه گروه مقایسته دارن الان، دوستان آنلاین و آفلاین و حاضر رو شما نداریم؟ چرا؟ رفتی هم دنبالش رو پیدا نکردی یا نرفتی؟
یکی دو
بار به کی گفتی؟ به دوستان گفتی؟ ولی چی شده؟ ساعت مقایستشون رو بهت نگفتن؟
به
چی رسی؟
بسیاری
نه رسیدیم. حالا دیگه گفتیم میشه تو سری کلاس مشاوره دارن اونایی
که کم دارن
ما برای مواجهه. آه نه مباحثه حتما باید داشته باشیم. یک جلسه درس بدون مباحثه نداشته باشید. آره. یعنی همه این مطالب مباحثه بشه، بحث بشه، گفتگو بشه، چکشکاری بشه، بالاخره. خب حالا ظهر خدمتتون هستیم در مورد گروه مباحثه و کلاس مشاوره ان شاء الله یه گفتگوی می‌کنیم. یه نیم ساعت هم سر می‌کنیم بیشتر نشه وقتتون. خب عرضم به محضرتون که بحث بول تمام شد. بحث بعدی که شروع میکنه ایشون مسئله دومه. مسئله اول در مورد بول نجس بود، بحث عیان نجسه هستیم دیگه. مسئله دوم در مورد عذره نجسه هست. بحث مضافات هایی تو بحثش مضافه شد. عرض کنم خدمتتون که بله یکی از آقایون درس خارج شروع کرد و چند سال تو همین بحث عذره مونده. چند سال یعنی از اول مکاسبی شروع کرده بود تا هنوز تو بحث عذره بود چند سال میگذشت. بعد پدرش هم که از مراجع بود پرسید بود که بحثت کجاست، گفت بود که دارم عذره رو بحث میکنم، گفت بود که الان چند سال هنوز تو عذره هست. همشون هم نامشون محفوظه ولی خب نمیگم. عرض شد خدمتتون که بحث بعدی در مورد عذره است. عذره هم خب شبیه بوله. عذره نجسه داریم، عذره طاهره داریم. ضابطش هم دقیقا شبیه همون ضابط بوله که اگر حیوان حیوان حرامگوش باشه و انسان، انسان و حیوانات حرامگوش عذرهشون نجسه، حیوانات حلالگوش عذرهشون چی است؟ طاهره. خب این بالاصاله. خب حالا بالعارضم که بعضی از حیوانات در مورد انسان نه، بعضی از حیوانات اگر جلال بشن یا عرض کنم خدمتتون که موتوع بشن حرامگوشت بلعارض میشن و به تبعش چی عذرشون هم و بولشون هم نجس میشه. خب حالا بگذاریم. بالاخره ما عذره طاهره داریم، عذره نجسه داریم. در مورد عذره نجسه خب میفرمان که بیعش حرامه. خب یحرموی شیخ انصاری رو گفتیم به صرف این که ایشون میگه یحرمو نمیتونیم بگیم یحرمو یعنی شما بریم دلیلش رو ببینیم. بله قدما هم گفتن یحرمو، میگفتیم یحرموشون یعنی یحرموی تکلیفی، یحرموی وضعی هم بالملازمه ازش استفاده میشه، ولی یحرموی شیخ انصاری رو ما نمیتونیم قضاوت بکنیم، باید بریم استدلالاش رو ببینیم. خب نگاه بکنید حالا تا ببینیم استدلالاش چی. میگن یحرمو بیع العذره النجسه من کل حیوان. اول طرح مسئله، بعد از طرح مسئله عادت شیخ اینه، جایگاه مسئله در نزد فقها که میگن علل مشهور. خب علل مشهور که میگن مشهوری است که خود ایشون تحصیل کرده، یعنی خودش رفته بررسی کرده، مشهور فقها قائل هستن به چی؟ قائل هستن به حرمت به عذره نجسه. بل ترقی میکنه میگه علاوه بر این مشهور که ما میگیم، مرحوم علامه در تذکره و مرحوم شیخ طوسی در خلاف ادعای اجماع کردن، گفتن به عذره نجسه چی است؟ اجماع داریم بر حرمتش، اجماع داریم بر حرمتش، که طبیعتاً این اجماع دیگه اجماع محصل نمیشه بلکه اجماع منقول میشه. شهرتمون شهرت محصله است چون خودش تحصیل کرد. خب میگه علل مشهور یعنی خودم گشتم پیدا کردم دیگه، ظهورش در این. ولی اجماع اون اجماع چه است؟ منقوله. خب بعد از اینکه موقعیت فقهی مسئله مطرح شد، نوبت میرسه به استدلال بر مسئله، استدلال بر این مدعا. شیخ دو طایفه دلیل میاره. یه طایفه عمومات حدیث طواف و امثال حدیث طواف. یادتون باشه تو حدیث طواف میگفتیم چی داریم؟ بعضی کبرایی داریم که کل ماکان من وجوه نجس، هر چیزی که از وجوه نجس باشه، یحرم بیعه و شراؤه، بیع و شراش میشه حرام. این تو حدیث طواف داشتیم که حدیث طواف هم بفرمایید ببینیم حکم تکلیفی میرسون یا حکم وضعی. گفتیم ظهور اولیش حکم تکلیفیه، لکن شیخ بعدا صفحه 157 میگه سیاقش حکم وضعی رو هم میرسونه. انشاءالله 157 میرسیم توضیح میدیم خدمتتون. عرض شود خدمتتون که این حدیث توعف علاوه بر حدیث توعف که یکی از عموماتی است که حالا در مورد خصوص عذره نیست، عمومات در مورد همه نجاساتی که حالا یکی از نجاسات هم عذره است که منطبق بر اینم میشه. علاوه بر اون دلیل عام، خب ما دلیل خاص هم داریم در مورد خصوص عذره. نه حواستون باشه نظر ضبط لغویش بر وزن فعله است. دیدم طلبا معمولا بر وزن فعله میگن، میگن عذره. نه عذره درسته، عذره بر وزن فعله. خب روایت خاص هم داریم بر حرمت به عذره، که روایت خاصش این روایت یعقوب ابن شعیب که ثمن العذره من السحته، ثمن العذره من السحته. خب رفقا این روایت ثمن العذره من السحته، این دلالت بر حکم تکلیفی میکنه، دلالت بر حکم وضعی میکنه؟ حکم تکلیفی نیست توش. ببینید حکم تکلیفی هست، اون تو حکم تکلیفی تصرف در ثمن. ببینید حکم تکلیفی هست، حکم تکلیفی تصرف در ثمن، حکم تکلیفی معاوضه توش نیست. خب که این دقیقا شبیه همون ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. خب شبیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، که حرمت تصرف در ثمن که حکم تکلیفی بود ازش ما چی استفاده می‌کردیم؟ حکم وضعی که فساد معاوضه بود. از این که تصرف در این ثمنی که در مقابل این کالا گرفتم شاره میگه حرامه، کشف میکنیم که این مال الغیره وقع فی یدی، اول مکاسب صفحه اول، از این کشف میکنیم که این مال الغیره وقع فی یدی بلا سبب شرعیه. بنابراین بالمطابقه داله بر حکم تکلیفیه. خب از این حکم تکلیفی میفهمی که مال الغیره وقع فی یدی بلا سبب شرعیه، که اینم یعنی چی؟ اینم یعنی معاوضهش باطله. بالملازمه پس بطلان معاوضه هم ازش کشف میشه. بالمطابقه داله بر حرمت تصرف در ثمنه، بالملازمه ازش بفرمایید بطلان و فساد معاوضه هم کشف میشه. خب ثمن العذره من است، یعنی بیع عذره باطله. بیع عذره باطله چون به چه دلیل؟ چون ثمنشو عذره میفهمه که اگه بگیری حرامو داشت تصرف کنی. حرامو داشت تصرف کنی یعنی چی؟ یعنی مالک نشی، مال مردم اومد دسته. خب این دلیل بر حرمت. لکن در مسئله ما روایات دیگری هم داریم که داله بر جوازه. نمونهش روایت محمد ابن مضارب که حضرت در مورد همین بیع عذره میفرمون لا بعثه به بیع العذره، لا بعثه نکره در سیاق نفیه دیگه، یعنی هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکال نداره، نه اشکال وضعی نه اشکال تکلیفی، هیچ اشکال نداره، نه وضعا و نه تکلیفا بیع عذره اشکال نداره. خیلی دقیقاً در نقطه مقابل اون روایات قبلی است، هم اون عموم روایت توحف، هم اون روایت یعقوب بن شعیب، دقیقا در نقطه مقابل اون است. اینا با هم دیگه تعارضن. حالا در این تعارض باید چه کار بکنیم رفقا؟ دو تا روایت که با هم دیگه درگیر میشن و با هم تعارض میکنن، باید چه کار بکنیم؟ اولین کاری که میکنیم باید جمع دلالی کنیم بین اینها. آیا از نظر دلالی میشه بین این دو تا روایت جمع کرد یا نه؟ خب اگر شد جمع دلالی بکنیم، خب جمع دلالی بکنیم. نشد میریم سراغ چی؟ سراغ مرجحات. میریم سراغ مرجحات و بر اساس مرجحات یکی رو بر دیگری مقدم میکنیم و خلاصه به یکی عمل میکنیم، دیگری رو چیکار میکنیم؟ طرحش میکنیم. اگر هم مرجحات نبود، هر دو از جهت مرجحات با هم دیگه مساوی بودن یا هیچ کدوم مرجحی نداشت، اینا هم چیکار میکنیم؟ تساقط، تعارض و تساقط، تساقط و بعد تساقط هم چیکار میکنیم؟ میریم عمومات فوقانی پیدا میکنیم، یه عام فوقانی که شامل مسئله بشه پیدا میکنیم، بر اساس اون عمل میکنه. اگه عام فوقانی هم نه، اون یه سراغ اصول عملیه. میره سراغ اصول عملیه. حالا به هر حال اینجا مرحوم شیخ اولین کاری که میکنه میره سراغ جمع دلالی که آیا بین این روایات میشه جمع دلالی کرد یا نه. آقا جمع دلالی هم دوستان دقت بفرمایید، دو جور جمع دلالی داریم. خب دو جور جمع دلالی داریم. گاهی اوقات جمع عرفیه، یعنی جمع مقبوله، جمع عرفی مقبولی هست، مقبول عرفه. گاهی اوقات جمع چی هست؟ جمع تبرعیه. جمع تبرعی یعنی جمعی که عرف پسند نیست. بله این دو تا روایت رو جمع میکنه، نگه میداره هر دو تاشون رو، ولی این جمع عرفی نیست، عرفی رو پس میزنه. خب شاهد عرفی برش وجود نداره. جمعای عرفی مثل تخصیص، تغییر، حکومت، ورود، حمل ظاهر بر نص، حمل ظاهر بر اظهر، اینا همش از جمع عرفیه. خب ولی بعضی از جمع مثلا جمع چی هست؟ جمع تبرعی هست. جمع تبرعی هست که جمع تبرعی اختلافی سرش که آیا جمع تبرعی آیا به درد حل تعارض میخوره نمیخوره، اختلافی هست. بعضی قائل هستن که چی؟ قائل هستن به قاعده الجمع مهما امکن اولا من التر. خب مادام که جمع ممکن باشه، ولو جمع تبرعی، نوبت به طرح یعنی چی؟ یعنی اعمال مرجحات و اینکه یکی رو بندازی کنار دیگه، نوبت به طرح نمیرسه. ولی بعضی این قاعده الجمع مهما امکن رو قبول نکردن، گفتن فقط جمع عرفی، جمع مهما امکن ما قبول نداریم. اگر قاعده جمع مهما امکن رو قبول میکردیم تو جمع دلالیمون، چه جمع عرفی باشه چه جمع تبرعی، هر دوتاش خوب بود و نوبت مرجعات نمیرسید. ولی اگر جا قاعده جمع مهما امکن رو قبول نکنیم و فقط جمع عرفی رو قبول داشته باشیم، در صورتی میریم سراغ مرجعات که بفرمایید جمع عرفی امکان نداشته باشه. اگه جمع عرفی امکان داشت جمع عرفی میکنیم، نشد میریم سراغ مرجعات. حالا اینجا اولین کاری که شیخ انصاری مطرح میکنن جمع دلالی در مسئله، چون دو تا روایت با هم دیگه تباین دارن دیگه، یکی میگه صحتون باطلون، یکی دیگه میگه چی؟ لا بحثه. با هم دیگه بله صحت یعنی حرام. آره صحت یعنی حرام. البته یه دقت فقه لغوی هم داره که آیا به هر حرامی صحت گفته میشه یا به حرامای خاصی گفته میشه. حالا این رو ان شاء الله در ادامه اشاره بهش میکنیم. ان شاء الله انظر سندی هر دو تا روایت ضعیفه، متو هر دو تا روایت در چی مورد؟ در کتب اربعه اومده. خب شیخ انصاری هم روایتی که در کتب اربعه اومده ولو مرسله باشه، ولو اصلا سند نداشته باشه، خب ولو اصلا اسم امام توش نیومده باشه تا اینجا میرم جلو، شیخ انصاری روایات کتب اربعه رو معتبر میدونه. خب مطلقا معتبر میدونه، متو در مقام تعارض امکان داره چی؟ یکی رو بر دیگری مقدم کنیم، یکی بندازیم کنار. ولی خب شیخ انصاری ظاهر برخورد شیخ انصاری با روایت کتب اربعه اینه که معتبر میدونه. اینو صراحتا من جایی ندیدم، از سیره عملیشون میگن، البته فراتر از کتب اربعه. ما نظر اونه که شیخ حتی کتب معروفه شیعه رو هم که حتی کتب اربعه حالا روایت تو حرف امکان داره بگیم که چون تو خود معروفه بودن کتاب تو حرف هم بحثه، خب تو اصل معروفه بودنش هم بحثه، امکان داره اون رو بگیم به جهات دیگر مثلا از متنش به وسوخ رسیده، شیخ وسوخیه دیگه. خب عرضم به منظرتون که ببینید جمع اولی که مطرح میکنن، اولین کاری که ایشون شیخ انصاری میکنه جمع بین این دو تا روایت، جمع دلالی. یه جمعی هست از شیخ طوسی نقل میکنه که شیخ طوسی این جمع هم در تهذیب هم در استبصار در هر دو کتابش آورده، هم در تهذیبش این جمع رو آورده هم در استبصارش آورده، که بیایم ما روایت حرمت رو حملش بکنیم به عذره نجسه، روایت لابعثه رو، روایت حلیت و صحت رو حملش کنیم به عذره طاهره. خب بالاخره قدیم هم عذره دو جور عذره بوده دیگه، عذره مثلا چهار فاضلاب خونه ها رو این کناسا تخلیه میکردن و میروختن یه جایی خلاصه انبار میکردن بعد میفروختن به کشاورزا، یا عذره هم چی بوده؟ کوده حالا گاو و گوسفند و نمیدونم شطور اینا که طرف توی طویلش اینا روی هم میشده چند وقتی ها چکار میکرده؟ تخلیه میکرده بیرون میریخته و میفروخته به کشاورزا. خب هر دو جور بوده. بگیم اون روایت حرمت میخوره به چی؟ میخوره به عذره نجسه. روایت حل، روایت جواز میخوره به عذره چی؟ عذره طاهره. خب حالا این جمع چه جمعیه؟ حقیقت این جمع چیه؟ شیخ انصاری میفهمون لعل، این تو اصول فقه هم داشته اگه یادتون باشه، لعل این جمع از باب حمل ظاهر بر نص باشه. ما اگر دو تا روایت داشته باشیم، یکیش در مورد مطلبی ظهور داشته باشه، یکیش در مورد مطلبی چی داشته باشه؟ نص داشته باشه. مثلا یه روایت داریم، مثال بزنم براتون، یه روایت داریم میگه مثلا بله اختصل للجمعه، مثلا یه روایت میگه اختصل للجمعه. اختصل للجمعه ظهور داره در چی؟ بفرمایید. ظهور داره در وجوب نماز قصد جمعه. خب اختصل دیگه، فرضی دارم میگم که البته داریم تو از ازدواج اهم شد. اختصل للجمعه ظهور داره در وجوب قصد جمعه. یه روایت دیگه میاد میگه لا یجب قصد الجمعه، یا لا بعث به ترک قصد الجمعه. خب اینی که میگه اختصر للجمعه داره امر میکنه، طلب میکنه، که این طلب هم با طلب استحبابی میسازن با وجوبی، لکن میگیم ظهور داره در وجوبی، احتمال ضعیفی هم داره استحبابی که احتمال بشه اعتنا نمیشه. اصلا معنی ظهور همینه دیگه، یعنی احتمال خلاف ضعیفی هم داره. ولی روایت دیگری که میگه لا بعث به ترک قصد الجمعه، این یک احتمال بیشتر نداره. احتمالش چیه؟ اینه که آقا وجوب نداره قصد جمعه، در مورد وجوب و عدم وجوبش یک احتمال بیشتر نیست. چون موقعی میگه لا بعث به ترکی، واجب که نمیشه ترک کرد که، چون میگه لا بعث به ترکی، میگه نص در چی است؟ نص در عدم وجوبه. خب الان این دو تا روایت، یه روایت میگه اختصر، یه روایت میگه چی؟ لا بعث. یکیش میگه واجب، یکیش میگه چی؟ واجب نیست. خب اینجا چیکار بکنیم در تعارض بین دو تا روایت؟ چیکار بکنیم؟ میگیم حمل الظاهر علی النص، روایت اختصر ظهور در وجوب داره، روایت لا بعث نص در عدم وجوبه. ما این رو مقدم میکنیم به قرینه نص، دست از ظهور روایت اختصل برمیداریم، دست از ظهورش برداشتیم چیکار میکنیم؟ حملش میکنیم بر استحباب، میگیم آقا وجوب نداره، مستحب قصد جمعه. شارع طلب کرده، طلبش طلب وجوبی نمیتونه باشه، لذا حملش میکنیم بر استحباب، چون لا بعث به ترک قصد جمعه. در ما نحن فی هم، خب شیخ انصاری میفرمان که توضیح حمل ظاهر علی النص، خب حمل ظاهر علی النص به این شکله که روایتی که میگه بیع العذرت حرامون، خب دست بذارید روی روایت، کار با روایت اونیکی نداشته باشید. اگه بنا باشه از بین این دو قسم عذره یکیش حرام باشه یکیش حرام نباشه، کدومش یقینا حرامه؟ خب اگر بین نجسه و طاهره بنا باشه یکیش حرام باشه یکیش حرام نباشه، از بین این دو تا قدر متیقن از حرمت ما تردید داریم. بالاخره آیا این سوختون، این که میگه بیع العذرت حرامون، میگه بیع العذرت حرام سوخته، تردید داریم که این آیا شامل هر دو تاش میشه یا شامل یکیش میشه؟ اگه همچین تردیدی داشته باشیم، قدر متیقنش کدومه؟ قدر متیقنش عذره نجسه است، لذا پس روایت سمن العذرت سوختون نص در عذره نجسه است. خب نسبت به عذره طاهره نص نیست، چون دیگه خارج از قدر متیقنش میشه. روایت اون یکی که لا بعث به العذره، این اگه بنا باشه یکی از دو تا عذره، خب دو تا عذره داریم، در مورد حکمش تردید داریم، اگه بنا باشه یکیش یقیناً لا بعث باشه، کدومه؟ عذره طاهره است. بنابراین روایت دوم نسبت به عذره طاهره نص، نسبت به عذره چی؟ عذره نجسه ظهور داره. بالاخره اطلاق هر دو تاش هم شامل نجسه میشه هم شامل، بفرمایید، ظهور هر دو تاش، ظهور اطلاقی هر دو تاش شامل نجسه و طاهره هر دو تاش میشه، منتها نحوه دلالتش نسبت به یکی یقینیه، قطعیه، نسبت به یکی چی است؟ ظهوریه. خب احتمال خلاف هم داره. طبیعتا ما روایت اول رو که روایت اول نسبت به عذره طاهره ظهور داره، ظاهره در اینه که بهش حرامه، روایت دوم نسبت به عذره طاهره نسته در اینه که بهش چی است؟ بهش بفرمایید جائزه. ما چی کار میکنیم؟ به قرینه روایت دوم که نسته، دست از ظهور روایت اول در مورد عذره طاهره برمیداریم. بالاخره هر دو تا روایت هم مدلول نسبت به عذره طاهره دارن، هم مدلول نسبت به عذره نجسه. روایت اول مدلولش نسبت به عذره نجسه نسته، نسبت به طاهره ظاهره. روایت دوم برعکس، ما به قرینه نست روایت اول در عذره نجسه که میگه بیعش سوخته، دست از ظهور روایت دوم نسبت به عذره طاهره، خب که میگه بیعش چی است؟ بفرمایید بیعش جائزه. خب به قرینه اون نست خراب کردم، جا به جا گفتم که میگم نه، اولی نست در حرمت داره، نست در حرمت داره نسبت به عذره، نست در حرمت نسبت به عذره نجسه، خب نجسه. دومی ظهور در حرمت داره نسبت به عذره چی؟ نسبت به عذره نست در اولی نسل در حرمت نسبت به نجسه، ظهور در حرمت نسبت به طاهره، ولی دومی نسل در جواز نسبت به چی داره؟ طاهره داره. خب به قرینه این نسل در جواز نسبت به طاهره دست از ظهور اولی نسبت به حرمت طاهره برمیداریم و برعکسش به قرینه نسل دومی در جواز عذره طاهره دست همون رو دارم میگم که برعکس حالا بالاخره مشخص. خب این بالاخره به قرینه نسل در هر کدومش دست از ظهور دیگری برمیداریم. خب و طبیعتاً روایت اول رو حملش میکنیم بر عذره نجسه، روایت دوم حملش میکنیم بر عذره طاهره. به این صورت هر دو تا روایت رو چکار کردیم؟ حفظش کردیم، طرح نکردیم. الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، طرحش نکردیم. حالا یه سوال اینجا مطرح میشه که این جمعی که انجام دادیم جمع عرفی بود یا جمع تبرعی بود؟ حمل الظاهر علی الناس از جمع های چی است؟ از جمع های عرفیه. منتها آیا این حمل الظاهر علی الناس که اینجا شیخ انصاری تعبیر میکنه به حمل الظاهر علی الناس واقعا این ظاهرش ظاهره و نسلش نسله، یا اینکه نه اسمش گذاشتن ظاهر و نسل؟ الان ببینید اصطلاح همون اصطلاحی چی است؟ اصطلاحی است که تو اصول خوندیم حمل الظاهر علی الناس که از جمع های مقبول عرفی بود. منتها میرسیم ان شاء الله یه صفحه دو صفحه دیگه شیخ انصاری این رو میگه حمل تبرعیه. این جمع جمع تبرعیه، معلوم میشه جمع عرفی نمیدونه. باید برگردیم توی این ظاهر و نسلش تجدید نظر بکنیم که چی؟ این ظاهر و نسلی که در اینجا گفتیم اصلا ظاهر و نسل اصطلاحی باب تعارض، اصطلاحی اصولی نبود. اگر بود میشه جمع عرفی، دیگه جمع تبرعی نمیشد. ولی شیخ میرسیم در آینده که خودش میگه این جمع جمع چی است؟ تبرعی هست. حالا نکتهش چی است که اینجا جمع رو جمع تبرعی میدونن؟ روش یه فکری بکنید. این ظاهر و نسلی که شیخ گفتن چه فرقی داره با اون ظاهر و نسل اصطلاحی؟ ظاهر و نسل اصطلاحی تعریفش چیه رفقا؟ احسنتون. ظاهر اصطلاحی یعنی مدلولش احتمالات مختلفی داره، از بین احتمالات مختلف یک احتمال ارجح از بقیه احتمالات و به بقیه احتمالات با وجود اون احتمال ارجح به بقیه احتمالات اعتنا نمیشه. خب یعنی احتمالات دیگری هم وجود داره. نسل یعنی چی؟ نسل یعنی یه نوع احتمال در موردش بیشتر وجود نداره، نه اینکه احتمالات متعددی یکی قوی‌تر که بقیه طرفش حال، نه یک احتمال مدلول یک احتمال دلالی بیشتر نسبت بهش وجود نداره. این رو اصطلاح بهش میگن نسل. حالا این اصطلاحی که توی بحث نسل و ظاهر هست توی اصول که بعداً تو تعارض هم میگیم حمل الظاهر علی النسل، آیا بر این عرض کنم خدمتتون فرمایش شیخ طوسی منطبق میشه یا منطبق نمیشه؟ این رو حالا روش فکر بکنید، الان من نمیگم، یه خورده فکر بکنید ببینم چی به ذهن خودتون میرسه. انشاءالله بعدن باید بگیم دیگه، بعدن که شیخ میگه این حمل تبرعیه باید اشکالشو بگیم که چرا این رو ما نسل ظاهر اصطلاحی نمیگیریم. نسل ظاهر اصطلاحی جمعش جمع عرفیه دیگه، چرا اصطلاحی نمیگیریم؟ و نتیجهش میشه که بگیم این جمع جمع عرفی نیست و جمع تبرعیه. یه فکر روش بکنید چی به ذهنتون میرسه. جمع اشتهی خب بینهما به حمل الاوله علا عذرت الانسان و ثانی علا عذرت البهائم. انسان یعنی عذره نجسه، انسان و حیوانات حرام گوش. خب انسان خصوصیتی نداره، انسان و حیوانات حرام گوش. بهائم هم که میگن منظور از بهائم حیوانات حلال گوشته. خب گاو و گوسفند و شتر رو نمیدونم اسب و استر و اینها. جمع شیخ و بینهما اینطور و لعله، لعله این جمع یعنی لعله جمع شیخه لأن الاول نفس فی عذرت الانسان ظاهرون فی غیرها. اولی روایت اول که حرمته سوحتونه در مورد عذره انسان سوحته، نسبت به غیر عذره انسان چی هست؟ ظاهره. به عکس الخبر ثانی فیطرحو ظاهرو کل منهما به نسل الاخر، ما به نسل به سبب نسل هر کدام دست از ظهور دیگری برمیداریم. بالاخره مدلولش دو بخش داشت، بخش نسلی و بخش ظهوری. به قرینه بخش نسلی از مدلولی هر کدام دست از مدلول ظهوری دیگری برمیداره، چون دقیقا همین دوتا درگیرن دیگه. مدلول نسلی یکی با مدلول ظهوری دیگری درگیره. مدلول نسلی اولی که در حرمته با مدلول ظهور دومی خب درگیره. خب مدلول نسلی اول در مورد چی است؟ در مورد عذاره نجسه. مدلول ظهوری دوم چی است؟ در مورد عذاره نجسه. این دوتا با هم درگیرن. مدلول نسلی دوم و مدلول ظهوری اول هم درگیره. مدلول نسلی دوم چی است؟ عذاره طاهره. مدلول ظهوری دوم چی؟ عذاره طاهره. این دوتا با هم درگیرن. لذا اینها رو چیکار میکنیم؟ تو هر دوتاش حمل و ظاهر علم نسل میکنیم. با وجود نسلی که ظاهر رو عکس نمیکنیم، ظاهرها رو میندازیم کنار. ظاهر رو میندازیم کنار، روایت اول میشه در مورد خصوص عذره نجسه، روایت دوم میشه در مورد خصوص عذره طاهره. که این جمع رو که جمع دلالی بود، خب شیخ طوسی اومد جمع دلالی کرد دیگه، نرفت سراغ مرجحات. خب یه شاهد جمعی هم داره، یه تقریبی هم داره، شاهد جمعی هم داره که اونو برای جلسه آینده عرضم به معذرتون که آقا این بحث رو مرحوم مظفرم این همین دوتا روایت رو مرحوم مظفرم توی تعادل تراجیح اصول فقه آورده بود یادتون باشه. خب بله احسنتم احسنتم. مرجع قدم متيقن، قدم متيقن رو مرجع بگیریم، این رو آورده بود مرحوم مظفر که حالا اگه خواستید اونجا می مراجعه بکنید حضور زن نسبتش بعدن پیدا کنید. حالا قبل از مباحثه حتما اونجا رو اصلا ببرید سر مباحثه اصول فقه مرحوم مظفر رو سر مباحثه ببرید. خب والحمدلله رب العالمین. بله بفرم.
چرا شیخ
حمله ظاهر بر نفس کرد؟ چرا صورت عدم تقل نگه؟ حالا شیخ داره میگه لعل، میگه لعل از باب حمله ظاهر بر نفس. حالا قدم و تیقن مرحوم مظفر قبول میکرد یا قبول نمیکرد؟ قدم و تیقنگیر رو قبول میکرد یا قبول نمیکرد؟ عنوان مرجع عنوان جمع، جمع این دوتا روایت قبول کردن؟ من تو ذهنم هست شما قبول نمیکرد، جز جمعی چیز نبود، جز جمعی عرفی نبود. خب جز جمعی عرفی نبود، یعنی شیخ حالا میخواد اینجا یه سر و صورت جمع عرفی بده به این جمع. منتها خودش بعدا میگه این جمع جمع تبرعیه، لو عرد ناعد تبرع بل جمعه، جمع شیخ طوسی جمع خوبیه. خب معلوم میشه جمع جمع تبرعی شیخ انصاری میگه، منتها از این اصطلاح که استفاده کرده اصطلاحش گول زننده است، از اصطلاح نسل ظاهر استفاده کرده. نسل ظاهر مصطلح اگر باشه، بله جمع جمع عرفیه، لیکن اینجا نسل ظاهرش نسل ظاهر مصطلح نیست، همون حرفی که مرحوم مظفر میزنه. نسلش به معنی قدر متیقنه، خب ظاهرش به معنی چی از قدر مشکوکه، معنیش اینه. نسل اینجا به معنی نسل اصطلاحی نیست. کلید جوابش هم همین، حال دیگه این رو بعدا جزئی تر شو باید روش مبحثه کنیم. بله بفرم. ببینید آقا شیخ اصلا اینجا بررسی سندی نمی کنه، یعنی که نه هر دو تا روایت رو از نظر سندی تمام می دونه، یعنی از نظر صدوری تمام می دونه. خب ولی از نظر ببینید از نظر اصطلاحات علم رجال، اصطلاحات علم درایه به هر دو میگه روایت، روایت سندی ضعیفه. خب ولی همین که شیخ انصاری بین این دو تا روایت داره چی میندازه، داره تعارض میندازه، معلوم میشه هر دو تا روایت رو معتبر میدونه، با اینکه سند دو تا روایت هم ضعیف است ولی هر دو رو شیخ معتبر میدونه. حالا به چه دلیل معتبر میدونه؟ به یه دلیله، بالاخره شیخ از یه جایی وثوق پیدا کرد به صدور هر دو تا روایت. خب ولی مثلا دلیلش اینه که هر دوش از کتب اربعه اومده. عرض کردم بعضی از فقهای ما نظرشون اینه که همه کتابای روایت کتب اربعه ولی مرسل باشن معتبرن، ولی تو سندشون شخص کذابی هم قرار گرفته باشه چی هستن؟ معتبر هستن. خب بعد بزرگان ما نظرشون اینه، اصلا میگن سند ذکر کردن تو کتب اربعه تبرکیه. خب از باب تبرک تیمون اصلا کتب اربعه نیاز به سند نداره. چرا؟ چون اصحاب کتب اربعه زمانی که داشتن کتاباشون مینوشتن از اصول اربعه استفاده کردن، از اون دست نوشته های بالاخره جزوه ها و کتابچه هایی که اصحاب ائمه احادیث رو توش می نوشتن از اونا استفاده کردن و طبیعتا اینا بررسی کردند و اونایی که مطمئن می شدن قول امامه اونا رو آوردن. خب حالا بعضا یه سند براش آوردن و یه سند ما نگاه می کنیم ببینیم ضعیفه، بعضا اینا مثلا چندین سند شاید داشته. چندین سند داشته این اصحاب کتب عرده، حالا یه دونه شو بردن اینجا برای نمونه. مثلا یه شاهد هم داره این مطلب، شاهدش اینه که خودم این شیخ طوسی که توی تحذیب و استفسار برای روایاتش سند ذکر میکنه، خود ایشون تو کتاب فهرستش خب بعضی از همین رواتی که ازشون حدیث نقل کرده تو کتاب فهرست میاد 3-4 سند بعضن غیر از این سندی که توی تحذیب و استفسار برای روایتی راوی گفته. مثلا به فرض مثال سند شیخ طوسی به فضل ابن شازان، مثلا میبینیم یه سندی توی تحذیب و استفسار برای روایت فضل ابن شازان برای نقل کتاب فضل ابن شازان داره که میگم از این سند نقل میکنن، ولی میبینیم توی فهرست میبینیم 3-4 سند دیگه هم داره و اونجا میگه که من جمیع کتب و روایات فضل ابن شازان رو با این سندها نقل میکنم. 4-5 سند هست، میبینیم 4-5 سند همش هم خوب و عالی، خب ولی حالا یه دونه سندی که تو تحذیب اومده مشکل داره. این خودش یه قرینه است برای این که این روایاتی که در کتب عربه می آوردن اینا خیالشون قرص بوده، خیالشون جمع بوده که اینا چی هست؟ از معصوم صادر شده و نقلش نقل درستیه. اون تا حالا برای یه سند هم برای ذکر میکردن، بعضا بیش از یه سند هم داره. خب این سند هم بالاخره حالا بعضیش تو این کتاب هم بوده، بعضیش کتاب های دیگر اومده، ولی یه بحثی هست مرحوم شهید صدر خیلی به این بحث پرداختن و در زمان ما ایشون اینو به عنوان خلاصه یه بحث جدی مطرح کردن، بحث تعویض سند. تعویض سند یه روایت رو نگاه میکنیم در تحذیب در استفسار مثلا میبینیم که سندی که اونجا داره ضعیفه، لکن خود شیخ طوسی توی کتاب فهرستش که کتاب کتاب شناسی است و در ضمنش بحثای رجالی هم اومده، اونجا میگه از این راوی من چند تا سند دیگه هم دارم. خب میبینیم اون چند تا سند دیگه اش صحیحه، لذا ما چیکار میکنیم؟ تعویض سند میکنیم. روایتی که از این راوی خاص با سند تهذیب گفته و سند تهذیب ضعیفه، سند تهذیب برمیداریم میذاریم کنار، یکی از اون سندهای سالمی که توی چی؟ توی فهرست هست میاریم از کنم جایی این میذاریم، تعویض سند روایت درست میشه، قابل استناد میشه. اینو مرحوم شهید صدر نظریه شما مطرح کرد، قبلی هم شاید عملا این کارو میکردن، ولی مرحوم شهید صدر اینو عنوان یه نظریه مطرح کرده، بحث اصطلاح ظاهرا مال ایشون نظریه تعویض سند، خیلی بحث قشنگی هست واقعا. و حالا بعدی ها خدا رحمت کنه آقای ترابی استاد رجال ما این تعویض سند رو خیلی توسعه داده بود، یعنی ایشون نظرشون بود که منحصر در این موارد کتاب شیخ طوسی نیست، حتی بعضی وقتا ایشون اسناد کافی رو هم بعضن با این تعویض سند درست میکرد، اسناد کافی رو هم بعضا با این تعویض سند درست میکرد. خب دیگه حالا بگذاریم خیلی بسید
سند یه مدلولش نسل نسل
عرض کنم خدمتتون که نه، این نه، این نکته نیست. ببینید ظهور و نس قدر متیقن که داریم میگیم، ببینید نس یعنی دلالت یقینی، خب نس یعنی دلالت یقینی، یعنی دلالت دلیل بر این فرد یقینی باشه، دلالت دلیل بر این فرد یقینی باشه. اینجا که الان یعنی ببینید تو بحث نس یقین صفت دلالته، خب اینجا یقین صفت چی هست؟ یقینی که داریم میگیم یکیش قدر متیقنه، یعنی دلالتش واقعا اینجوریه که نسبت به این یقینی باشه، نسبت به اون یکی ظنی باشه. یا اینکه احسنتون ببینید بحث چی هست؟ ما یه بحث دلالت داریم، چند تا مرحله داریم، یه مرحله دلالت لفظ بر معنا هست، یه مرحله انطباق معنا بر فرد خارجی هست، یه خط اینجوری اتفاق افتاده. اونی که بحث نص ظاهر اصطلاحی است مربوط میشه مرحله دلالت لفظ بر معنا، اونی که اینجا مطرح شده مربوط میشه بر انطباق معنا بر فرد خارجی، اونی که اینجا دارن میگن یقینی هست انطباق معنا بر فرد خارجی هست، اونی که تو بحث نص ظاهر میگن دلالت لفظ بر معنا هست. بنابراین اینا هیچ ربطی به هم دیگه نداره، مربوط به دو مرحله جداگون هستی، خلط اینجوری اتفاق افتاده. من برم یه قطره آبی بکنم بعد نیست، امروز اون بطری رو نهی بردن. نه نه خودم برم بهتر نه خاموش کردم خاموش نکردم شما خوشش